سفرهای علمی در دوره اسلامی صرفاً مربوط به علم حدیث و فقه نبود، بلکه سفرهایی در باب علم جغرافیا، معدنشناسی، نجوم، ریاضیات، تاریخ و پزشکی صورت می گرفت. به هر روی سفرهای علمی یکی از کارآمدترین روشهای آموزش دوره اسلامی محسوب می شد. تا دیگر برنامه، درود و بدرود.
ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی اون نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
آینه ای برابر آینت می گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. درود به یکایک که شما دوستان عزیزم، شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی، شما که آثار سودمند رو مطالعه می‌کنین و خوندن کتاب‌های ارزشمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدین. عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه. این بار هم یک کتاب دیگر رو با هم ورق میزنیم، کتاب قلمکار اصفهان، نوشته حسین یاوری، علیرضا بطلانی یادگار و حاله هلالی اصفهانی. کتاب قلمکار اصفهان به این هنر اصیل کشورمون از شروع درخشش در عصر صفوی تا به امروز میپردازه. قلمکار هنری سنتی و اصیل با زمینه‌های گسترده است که اوج شکوفایی اون در زمان پایتختی اصفهان در دوره صفویه به ثبت رسیده. کتاب قلمکار اصفهان بازآمده پژوهش‌های کتابخانه‌ای، میدانی و همینطور تجربه‌های استادان صاحب نظر و با سابقه در هنر قلمکاریه که طی سال‌ها تدریس، مطالعه و تفحص حاصل اومده و به مناسبت گرد همایی بین المللی مکتب اصفهان منتشر شده. در این پژوهش سعی شده با ذکر تاریخچه، سیر تحول و تطور، معرفی استادان شاخص و مراحل مختلف تولید و آماده سازی قلمکار همراه با تصویر، با زبانی ساده و گویا و با تکیه بر نحوه شکلگیری و نیز اوج درخشش هنر قلمکاری در عصر صفوی و در نهایت وضعیت فعلی اون، یکی از هنرهای اصیل و کاربردی اصفهان به علاقه‌مندانش معرفی بشه. در این کتاب علاوه بر دانسته‌های نویسندگان از 16 منبع و مأخذ و 78 تصویر و طرح برای تفهیم بهتر و غنای مطالب استفاده شده. خوندن این کتاب میتونه برای تمام علاقه‌مندان تاریخ و فرهنگ و تمدن ایرانی و هنر قلمکاری سودمند و جذاب باشه. در پیشگفتار کتاب قلمکار اصفهان میخونیم: هنرهای صناعی ایران برخواسته از بطن فرهنگ اصیل، غنی و بارور این مرز و بوم است که وسعت آن، پهنای سرزمین، پیشینه آن، بلندای تاریخ و جایگاه آن در قلب، روح و روان استادان و هنرمندان پرمایه ولی بی ادعا و هنردوستان بازوق و اهل کمال و صاحب معرفت کشورمان است. هنرهای صناعی ایران مجموعه هنرهایی است فاخر و در این حال مردمی که افزون بر جنبه‌های فرهنگی و هنری، دارای ابعاد و جهات مختلف اقتصادی، اجتماعی و تاریخی است. از جمله ویژگی‌های اون پیوند شکوهمندش با زندگی و کاربردی بودن آثار و دستاوردهای هنری در عین قائل شدن اعتبار برای زیبایی و ترویج پیوسته فرهنگ معنوی بوده است. از بررسی هنر ایران از گذشته های دور تا به امروز این نکته مستفاد می شود که هنرهای صناعی در طول تاریخ علارغم فراز و فرودهای بسیار جریانی پیوسته و مداوم داشته است، اما هرگاه مورد حمایت قرار گرفته و از سازماندهی و مدیریت مطلوب برخوردار بوده، توانمندی و امکانات بالقوه خود را بهتر و گسترده‌تر نمایان ساخته و هنرمندان آثار ماندگار و ارزشمندی را از خود به جای گذاشتند. بیشک یکی از درخشان‌ترین این ادوار عهد صفوی و به ویژه به هنگام پایتختی اصفهان طی قرون 11 و 12 هجری بوده است. در دوران یاد شده هنرهای صنایع ایران در اصفهان قطب صنایع دستی و پایگاه رفیع هنرهای صنایع ظرفیت بالای خود را در عرصه های گوناگون از آبگینه و سفالینه، زیراندازهای سنتی، نساجی و چاپ، کاشیکاری، هنرهای مرتبط با چوب و نگارهای فلزی به ثبت رسانده است. یکی از این هنرها قلم کارسازی یا چیت سازی بوده که درخشش آن از دوره صفویه و در شهر اصفهان آغاز شده و تا به حال استمرار پیدا کرده. در بخشی از مقدمه کتاب می‌خونیم اصفهان که نام بلند آوازه‌ای در هنر و معماری ایران دارد، از قدیم الایام به واسطه هنرهای صنایع زیبا و متنوع و استادان و هنرمندان باذوق و خلاق شهره بوده است. به نظر می‌رسد در میان شهرهایی که تا به امروز به عنوان پایتخت کشورمان انتخاب شده است، شهر اصفهان که قابلیت‌ها و ظرفیتی بالا را به هنگام پایتختی داشته، در جایگاهی شایسته بوده است. چرا که نقطه عطفی در زمینه به کمال رساندن و درخشش تمامی عرصه‌های هنر، معماری و بسترسازی برای پرورش استادان و هنرمندان به ثبت رسانده، به طوری که پس از گذشت چند سده هنوز هم میتواند مناسبترین معیارها و قباره‌های هنری را برای مقایسه هنرهای صنایعی، معماری، ادبیات، خوشنویسی، نگارگری و حتی مدیریت فرهنگی، هنری، جامعه شناسی هنر و زیبایی شناسی آن ارائه دهد. بدون تردید یکی از هنرهای سنتی و صنایع دستی با ارزش و مطرح ایران در سطح ملی و بین المللی هنر قلمکار و قلمکارسازی است که در حال حاضر در زمره چاپهای سنتی قرار دارد. هنری که هرچند بر اساس نشانه ها، اسناد و مدارک موجود خواستگاه اولیه آن را در تمدن دیگری باید جستجو کرد، اما استادان و هنرمندان ایرانی و به ویژه فرهیختگان هنری شهر اصفهان چنان در رشد، بالندگی، ذوق‌آزمایی، تحول و تکامل نگاره ها، شیوه های تولید، متنوع ساختن آثار و در افزایش جلوه هنری آن کوشیدند که این هنر تبدیل به یکی از هنرهای صنایعی پر رونق و مطرح ایرانی شد و در بطن زندگی فردی و اجتماعی ایرانیان جایگاهی شایسته یافت. در گذشته ای نه چندان دور، قلمکارسازی به چیتسازی و قلمکارساز به چیتساز و حرفه و هنر قلمکاری به چیتسازی یا چیتگری معروف بود، به گونه ای که همکنون چیتساز نام خاندانی در اصفهان است که همچنان در عرصه هنر قلمکار سازی فعالیت دارند و پارچه های چاپ قلمکار با کیفیت و متنوع را تولید و عرضه می دارند. در تعریف قلمکار آمده است پارچه ای ساده معمولاً از جنس کرباس یا کتان که بران به وسیله قالب و مهر نقوشی تصویر کرده باشند و آن را به اشکال پرده، سفره، رومیزی و شکل‌های دیگر درآورند. همچنین ذکر شده است نوعی از بافته‌های رنگارنگ و الوان را قلمکار می‌گویند. به طور کلی وجه تسمیه قلمکار به علت نوع تولید و نحوه منقش کردن پارچه در آغاز پیدایش این هنر بوده است. بدین معنی که در ابتدا روی پارچه‌های پنبه‌ای و احتمالاً ابریشمی با قلم نگاره‌های مورد نظر را نقاشی می‌کردند و نقوشی مختلف پدید می‌آوردند، ولی چون برای این نوع تولید وقتی زیاد صرف می‌شد، ضمناً نقوش رسم شده با قلم فاقد هماهنگی بود و باعث یکسان نبودن تولیدات می‌شد و همچنین به دلیل قیمت تمام شده بالا به واسطه نیاز به تولید زیاد، قلمکار سازان انتقال نقوش به وسیله قالب‌های حکاکی و کندکاری شده بر روی پارچه رو تنها راه چاره این مشکل دونستن و به طراحی، حکاکی و کندکاری قالب‌های مورد نظر پرداختن. البته پس از یافتن راه حل جدید، به طور کلی نقش زنی به صورت قدیمی متروک نشد، بلکه برخی نگاره‌ها به وسیله قالب و طرح‌های دیگر با دست نقاشی می‌شد. ولی به مرور زمان و به دلیل احتیاج به سرعت بیشتر در تولید، قلم کارسازی به صورت فعلی یعنی استفاده از قالب برای کلیه نگاره‌ها و نقوش متداول شد. در این طریقه قلم کارسازی تنها نقصی که وجود دارد استفاده از رنگ‌های محدود با قالب‌های مشخص است، در صورتی که در ابتدا که نقش زنی به وسیله قلم صورت می‌گرفت این محدودیت در مورد استفاده از رنگ وجود نداشت و تنوع رنگی در تولیدات و خلاقیت هنری بیشتر مشهود بود. سپاسگزارم دوستان عزیزم. این بار در برنامه تالار آینه با شما درباره کتاب قلمکار اصفهان صحبت کردم. با سرنامه فرعی از آغاز درخشش در عصر صفوی تا به امروز، اثری از حسین یاوری، علیرضا بطلانی یادگار و حاله هلالی اصفهانی، منتشر شده از سوی انتشارات فرهنگستان هنر در پاییز 1385. تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر و معرفی یک کتاب خوندنیه دیگه، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران،
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران 162 شبانه روز پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
قند پارسی.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بیکران بر شما یاران همیشه مهربان. دوستان، هر کس زندگی را به شیوهی می نگرد، یکی آن را سفید می بیند و دیگری سیاه، و بالاخره یکی هم آن را خاکستری می‌بیند. اما به گمان ما زندگی صبحی بهاری است. اگر دوستی داشته باشی تا کمی آفتاب را با او قسمت کنی که تو را یاری دهد، پس بدان اینجا حالا و همیشه تو را یاری هست. از فرزندان خلفای عباسی داعیه خلافت داشت و بسیار ظالم پیشه و ستم اندیشه بود. ندیم خود را گفت: همان گونه که می‌دانی خلفای بنی عباس هر یک لقبی داشتند، مثل الموفق بالله، المتوکل علی الله، المعتصم بالله و مانند آن. بنابراین اگر من بخواهم لقب بگیرم، چه لقبی را بهتر است انتخاب کنم؟ ندیم گفت: بیگمان لقب نعوذ بالله.
گویند مردی روزی به محکمه قاضی رفت و گفت: آمدم زنم را طلاق دهم. قاضی گفت: نام زنت چیست؟ مرد گفت: نمی دانم. قاضی گفت: از کی ازدواج کرده اید؟ گفت: چند سالی هست، اما من هرگز با او معاشر نبودم و بین من و او حتی ساعتی همسخنی و گفتگو و معاشرت نبوده است تا اسم او را بپرسم و بدانم. گویند مردی شوخ‌طبع روزی در آب دریا شنا می کرد که تشنگی بر او چیره شد و ناچار چند کف از آن آب شور خورد، ولی به سبب شوریان معده‌اش سوزش گرفت. از آب بیرون آمد و قدری جلوتر رفت و به آب زلالی رسید و آب سیری خورد و مقداری هم برداشت و با خود به کنار دریا آورد و به دریا ریخت و گفت: بی خود بر مردم تکبر نکن و افاده نفروش. آ به این میگویند.
روزی شخصی از کسی پرسید: وقتی که میبینیم جنازه ای را به سوی گورستان میبرند، باید در جلوی جنازه حرکت کنیم یا در عقب آن؟ مرد گفت: در تابوت مباش، در هر کجا میخواهی حرکت کن. این برنامه قند پارسی است که می شنوید. برنامه ای که اختصاص دارد به حکایت های کهن پارسی.
گویند ظریفی روزی گذرش به کارگاه کشتی سازان افتاد که آتش روشن کرده و مشغول قیراندود کردن یا زفت انداختن کشتی ها بودند. ظریف پرسید: چه کار می کنید؟ گفتند: داریم کشتی ها را قیراندود می کنیم تا سرعتشان زیاد شود. ظریف بیدرنگ به خانه آمد و خرش را با زنجیر بست و آتش روشن کرد تا سمهای آن را زفت بیندازد، همانطور که کشتی سازان می کردند. و اما خر چون آتش را دید، زنجیرش را پاره کرد و چون باد پا به فرار گذاشت. ظریف فریاد کشید: ای مردم، ببینید چگونه پیش از زفت و قطران دارد می دود؟
جوهارا سفری طولانی مدت پیش آمد و او میبایست سوار کشتی شود تا به مقصد برسد و آن شهر در سرزمینی نسبتاً دور بود. اما پیش از رفتن کسی به او گفت: شهری که به آنجا میروی با شهر خودمان فرق بسیاری دارد و آدم زود در آن گم میشود، پس مراقب باش گم نشوی. جوها که چنین شنید، کدویی را به گردنش آویخت تا گم نشود. و اما به آن شهر رسید و همینطور میگشت تا اینکه خسته شد. در جایی نشست و خوابش برد. شخصی برای شوخی با او کدو را از گردنش باز کرد و به گردن خودش آویخت. روز بعد که جوها او را دید، حیرت زده شد و گفت: پناه بر خدا، اگر این شخص منم، پس من کیستم؟